سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اعتراضات مردم در برابر دو شرکت استخراج طلا در ولسوالی چای آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته می شود که حداقل 5 تن کشته شدند. شماری از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این تظاهرات چیز نگفته. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از کماندانان این گروه اهانت کردند. این جبهه همچو اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت اسلامی خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. اما برخی رسانه‌ها از قول جبهه مقاومت گزارش دادند که نیروهای طالبان جسد یکی از کماندانهای این گروه به نام ظفر را در بغلان از قبر بیرون کشیده سپس بر آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارش ها این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باختند. جبهه مقاومت حدود 10 روز پیش ادعا کرده بود که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتند، اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده یا خیر. طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبهه مقاومت واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این رویداد را به طور مستقل تایید کند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. ترانا نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست. 9 روز پیش در ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و قیمتی ها مردم به سرک ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد. دلسی رودریگوز معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز دوشنبه رسما به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد. بر اساس خبرگزاری رایترز، رودریگوز 56 ساله توسط برادرش خورخ رودریگوز که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته انتخاب شده بودند نیز سوگند یاد کردند. این در حال است که نیکلاس مادورو رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بیگناه خواند. مادورو 63 ساله از طریق ترجمان در محکمه فدرالی در منهتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس جمهور کشور است. همچنان سیلیسیا فلورس همسر مادورو اتهامات وارده را رد کرده خود را بیگناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای 17 مارس تعیین شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتون در فصل چهارم کیمیا. با امیدی که فصل سوم خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. خب شاگردای عزیز مثل طبق معمول در اول میایم بالای درس گذشته ما که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته بالای توازن معادلات کیمیایی تا تعاملات ساده و قانون تحفظ کتله صحبت کردیم. در اول میاییم بالای توازن معادلات کیمیاوی. ما گفتیم زمان یک معادله، معادله توازن شده است که در آن تعداد اتم های عنصر به هر دو سمت معادله مساوی باشد. در این زمان ما میگیم که معادله ما چی است؟ توازن شده. و در زمانی که ما میخواییم ببینیم که معادله ما توازن شده یا نیست، ما در اینجا از قانون تحفظ کتله پیروی میکنیم. خب قانون تحفظ کتله کدام قانون بود؟ قانون تحفظ کتله عبارت از قانون بود که در آنجا کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل میباشد و همچنان در یک تعامل کیمیاوی باید مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی به تعداد اتم های محصول تعامل باشه، که این قانون به نام قانون چی یاد میکردیم؟ تحفظ کتله. و همچنان تعاملات ساده را خواندیم که تعاملات ساده عبارت از تعاملاتی است که در آنجا اتم های عناصر با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه؟ و مرکبات میسازه. مرکباتی که زمانی که تعاملات ساده میسازه همچنان چی است؟ مرکبات ساده است. خب شاگردای عزیز، با امیده که در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای عناوین درس جدید ما که عنوانهای درس جدید ما از عناصر مهم در زندگی ما. و امروز بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروژن صحبت میکنیم که از صفحه 58 الی 61 کتابتان را در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میاییم بالای عناصر مهم در زندگی ما صحبت میکنیم. قسمی که قبلا در فصلهای گذشته درباره عنصر، تعاملات و معادلات آن صحبت کردیم، حالا میاییم بالای اهمیت آن صحبت میکنیم. در اول میگیم که عنصر چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که عنصر عبارت از موادی است که از یک جا شدن اتمهای یکسان ساخته میشن. مثلا شاگردای عزیز، یکی از عناصر مهم در زندگی ما اکسیژن است. اکسیژن رو در نظر میگیریم که اکسیژن چی است؟ بدون اکسیژن نمیتونه حتی حیوانات و نباتات زندگی کنه. پس ما میگیم که یک ماده حیاتی در چی است؟ در طبیعت است. و یا هم نایتروژن رو در نظر میگیریم که نایتروژن جزء مهم ترکیبی نباتات است و بدون از او مثلا اگر نایتروژن نباشه آنها نمیتونن تعاملات مهم خود را انجام بدن. و همچنان میگیم کربن. کربن به حیث مواد سوخت صنایع مختلف مانند ذوب و بیاهن چی دارن؟ نقش بسیار مهم دارن. و هیدروژن که چی است؟ عناصر سازنده آب و مرکبات عضوی است که بسیار مهم است شاگردای عزیز. در این فصل بالای تمام اینها دانه به دانه صحبت میکنیم. حالا شاگردای عزیز، در اول بالای عنصر هیدروژن صحبت میکنیم. درس کلی امروزی ما بالای هیدروژن است. قسمی که شاگردای عزیز، زمانی که ما به طبیعت توجه کنیم مقدار بسیار زیاد هیدروژن در طبیعت میبینیم. بخصوص شاگردای عزیز، اتمسفیر یک عده سیارات که از دست چی ساخته شده؟ از هیدروژن ساخته شده. و زمانی که شاگردای عزیز اگر ما به خورشید توجه کنیم میبینیم نظر به مطالعات که مقدار بسیار زیاد هیدروژن در خورشید موجود است. ولی مقدار هیدروژن در اتمسفیر زمین که است کم است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که هیدروژن سبک است و کتله آنها چی است؟ کم است. به این خاطر در اتمسفیر زمین نسبت به خورشید کمتر است. ولی شاگردای عزیز، در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی به پیمانه زیاد هیدروژن چی است؟ سهیم است. زمانی که شاگردای عزیز به بدن انسان متوجه کنیم، در بدن انسان 10% آن را از نگاه کتله چی تشکیل میده؟ هیدروژن تشکیل میده. و همچنان شاگردای عزیز، زمانی که اتم های مختلف هیدروژن در خورشید با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. علاوه بر ای که گاز هلیوم را چی میکنه؟ تولید میکنه. مقدار بی‌نهایت انرژی را هم آزاد میکنه. خب شاگردای عزیز، زمانی که ما به هیدروژن ببینیم، هیدروژن از نگاه رنگ چی است؟ بی‌رنگ است و همچنان بی‌بو و بی‌ذائقه است. نسبت به تمام گازات دیگه چی است؟ سبک‌تر است و در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگراد مایع میباشد و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگراد چی میشه؟ منجمد میشه. همچنان شاگرده عزیز، زمانی که به جدول دورانی توجه میکنیم، هیدروژن در گروه اول و در پریود اول جدول دورانی قرار داره. خب شاگرده عزیز، بالای جدول دورانی امروز زیاد صحبت نمی کنیم، به خاطر که در درس های آینده در کتاب صرف 8 ما جدول دورانی را به طور مکمل میخونیم و در آنجا بالایش صحبت میکنیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی هیدروژن. هیدروژن یکی از گازات فعال در طبیعت است و همچنان یکی از عناصر واکنش پذیر است که با عناصر مختلف در طبیعت تعامل میکنه. دارای عدد اتمی 1 است و هم میتونه الکترون بگیره و هم میتونه الکترون از دست بده. هیدروژن میتونه با عناصر مختلف در طبیعت تعامل کنه که یکی از تعاملات آنها تعامل با اکسیژن است. هیدروژن با اکسیژن توسط جرقه برقی تعامل میکنه و آب را میسازه که یکی از تعاملات بسیار ساده هیدروژن است. این تعامل با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی معمولاً به صورت چی می باشه؟ انفجار همراه می باشه که یکی از چی است؟ خطرات تعامل اکسیژن با هیدروژن است. ببینید شاگرده عزیز، در صفحه 58 کتابتان مدل تعامل با اکسیژن و هیدروژن را براتون داده که هم به شکل نوشتاری و هم به شکل سمبولیک به شما نوشته کرده. میبینین که عنصر هیدروژن با عنصر اکسیژن که هر دو در حالت چی است؟ گاز است، توسط جرقه برقی تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه که در حالت مایع است. حال شاگردای عزیز، میایم به تعامل گاز کلورین با گاز هیدروژن. زمانی که گاز کلورین با گاز هیدروژن تعامل میکنه، سبب به وجود آمدن هیدروژن کلوراید میشه. مواد تعامل کننده و مواد محصول هر دویشان در حالت گاز موجود است. ببینید شاگرده عزیز، زمانی که گاز هیدروژن با گاز کلورین تعامل میکنه، این تعامل باید همیشه در تاریکی اجرا شود. چرا؟ به خاطر که زمانی که کلورین با هیدروژن تعامل میکنه، تاریکی سبب ازی میشه که این تعامل با آهستگی صورت بگیره، ولی اگر این تعامل در روشنی اجرا شود، سبب سرعت تعامل میشه و خطر انفجار را به وجود میاره. به همین دلیل زمانی که ما میخواییم از خطر انفجار جلوگیری کنیم، پس باید تعامل را در تاریکی انجام بدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعامل هیدروژن با گاز نیتروژن. تمام اینها که از در صفحه 59 کتابتان موجود است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که هیدروژن با گاز نیتروژن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ گاز امونیا را میسازه. باز هم مواد تعامل کننده و مواد محصول ما هر دویشان در حالت گاز موجود است. خب شاگرده عزیز، یک گپ جدید در اینجا که از ما زمانی که میبینیم هیدروژن با نیتروژن تعامل میکنه، به شرایط خاصی ضرورت داره. که شرایط خاص اینها عبارت است موجودیت کاتالیست، فشار و حرارت زیاد. زمانی که ما کاتالیست داشته باشیم در تعامل، فشار داشته باشیم و حرارت زیاد داشته باشیم، پس نیتروژن با هیدروژن تعامل میکنه و امونیا را میسازه. حال شاگردان عزیز، میاییم با تعامل هیدروژن با اکسیدهای فلزات. میبینیم شاگردای عزیز که هیدروژن همچنان میتونه اکسیژن را از فلزات جدا کنه. مثلا در اینجا ببینین شاگردای عزیز، هیدروژن با چی تعامل کرده؟ اکساید مس تعامل کرده و سبب جدا شدن اکسیژن از اکساید مس میشه. زمانی که اینها تعامل میکنه، مس را تنها میمونه و اکسیژن به خود میگیره که سبب ایجاد آب میشه. ببینین شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 59 کتابتون میبینین که مس به حالت جامد در طبیعت موجود است و هیدروژن که میفهمیم در حالت گاز است، با هم دیگر تعامل میکنه و فلز مس را میسازه که خودش در حالت چی است؟ جامد. اکسیژن اکساید مس را میگیره به خود و سبب ایجاد چی میشه؟ آب میشه. شاگرده عزیز، با امید که تعاملات زایله را یاد گرفته باشین، حالا شاگرده عزیز میم به استحصال هیدروژن. هیدروژن بار اول توسط فیزیکدان انگلیسی به نام کندش در سال 1799 استحصال شد. عالم زایل هیدروژن را از تعامل یک فلز با تیزاب چی کرد؟ استحصال کرد و بار اول او را کشف کرد. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به استعمال هیدروژن. هیدروژن در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است و همچنان موارد استعمال بسیار زیاد دارد. که در اینجا به چند تای آنها میپردازیم. در اول شاگردای عزیز بیشتر هیدروژن که است به خاطر عملیه هیدروژنیشن که در عملیه هیدروژنیشن آنها روغن‌های مایع نباتی را به روغن‌های جامد تبدیل میکنه استعمال میشه و همچنان در گذشته ها که بودن بالون ها را از هیدروژن پر میکردن و به وسیله آن به فضا مسافرت میکردن که از این هیدروژن در مقابل شدن با هوا احتمال احتراق بسیار زیاد موجود بود. حالی که تکنولوژی پیشرفت کرده آنها به عوض هیدروژن از هلیوم استفاده میکنن که هلیوم یک گاز غیر فعال و بی خطر است. از این خاطر از هیدروژن استفاده نمیکنه و از هلیوم استفاده میکنه و همچنان هیدروژن در صنایع همچنان استفاده میکردن به خاطر خالص ساختن فلزات از سنگ معدنی بیشتر استفاده میشد. خب شاگرد عزیز، با امید که استعمال هیدروژن خوب یاد گرفته باشید. حالا شاگرد عزیز، میاییم به فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولتون این است که آیا گاز هیدروژن در خورشید با پیمان زیاد موجود است یا در اتمسفر زمین؟ قسمی که قبلا ما گفتیم که مقدار هیدروژن در خورشید نسبت به زمین زیاد است به خاطر کم بودن کتله آن. سوال دومیتان، آیا هیدروژن یکی از گازهای فعال است؟ بله شاگرد عزیز، ما گفتیم که هیدروژن یکی از گازهای فعال است و میتونه با عناصر مختلف تعامل کنه. سوال سومیتان، زمانی که گاز هیدروژن با گاز اکسیژن تعامل کنه در اثر چی تعامل میکنه؟ قسمی که ما گفتیم در صفحه 58 کتابتان، این تعامل در اثر جرقه برقی چی میشه؟ اجرا میشه و با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی صورت میگیره. اگر مقدار انرژی این تعامل بیشتر شد و سبب چی میشه؟ انفجار. حال شاگرد عزیز، میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اول، عناصر مهمی که در زندگی ما است میتونین چند تا نامهای آنها را بگیرین؟ سوال دوم، گاز هیدروژن چیگونه یک گاز است؟ سوال سوم، خواص کیمیایی هیدروژن را نام بگیره. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی بالای اکسیژن صحبت میکنیم، خواص کیمیایی و تعاملات آنها که از صفحه 62-65 کتابتان را در بر میگیره. این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ استم مدرسه مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 8 درسیتان در فصل 7 کیمیا. قسمه که شاگردای عزیز، هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت کردیم که در اونجا بالای عنصر نایتروژن، پتاسیم، فسفرس و کدهای کیمیایی صحبت کردیم. عنصر نایتروژن که بود شاگردای عزیز، در ترکیب چی استفاده میشد؟ کلروفیل، امینو اسید، پروتئین ها که در رشد ساقه و برگچی بود نقش مهم داشت. از عناصر مهمی که برای رشد نباتات بود چند دانه بود؟ 3 دانه که عناصر نایتروژن، پتاسیم و فسفرس بود. پتاسیم که بود برای نمای نباتات ضروری بود و برای افزایش نشایسته، الیاف، پنبه و کتان چی بود؟ یک ماده بسیار ضرور بود. همچنان شاگرده عزیز، ما بالای کدهای کیمیایی صحبت کردیم. کدهای کیمیایی چی بود؟ کدهای کیمیایی عبارت از کدهایی بود که به خاطر جهت بلند بردن حاصلات زراعتی از لحاظ کمی و کیفی به خاک چی میشد؟ علاوه میشد. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرده عزیز، ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 4 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای عنوان درس امروزی ما. ما امروز شاگردای عزیز بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 74-84 کتاب شما را در بر میگیرن. در اول بیاییم برای خود تیزاب و القلی که چی است؟ آی شاگرده عزیز، بعضی از وقتها زمانی که شما ماست را میل میکنین و یا هم بعضی از میوه ها مانند لیمو، مالتا و نارنج را میل میکنین، آیا شما فکر کردین که علت تاش بودن اینها در چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز ما امروز بلای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم، پس باید شما بفهمین که تیزاب ها و القلی ها که است از جمله مهمترین صنف های مرکبات کیمیایی است، بخاطر که اینها که اصلا مستقیما به حیات روزمره ما ارتباط داره و در صنعت بسیار ضروری است. به همین خاطر ما باید تیزاب ها و القلی ها را بشناسیم و همچنان علت تش بودن این مواد را پیدا کنیم. کلمه تیزاب که است یا اسید که است از کلمه یونانی اسیدوس گرفته شده که معنای آن چی است؟ ترشمزه. و کلمه القلی که است یک کلمه عربی است که به نام چی یاد میشه؟ خاکستر اطلاق میشه. بیشتر یکی از شاگردان عزیز القلی ها به خاکستر چوب که دارای پتاسیم کربنات است نسبت داده میشه. ولی شاگرده عزیز یکی از دانشمندان معروف سویدنی سوانتر هینوس در باری تیزاب ها و القلی ها نظریه خود را چنین گفت. او گفت که تیزاب ها که از مرکبات است که در حین حل شدنشان در آب چی میکنه؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. و القلی ها که از مرکبات است که زمانی که در آب حل میشه چی را تشکیل میده؟ ایون هیدروکساید را تشکیل میده. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به محلول های آبی تیزاب ها و القلی ها. تیزاب ها و القلی ها که از در محلول های آبی و ایون های مربوطشان پارچه میشه. قسمی که شاگرده عزیز در تعریف هم خواندیم، تیزاب ها در محلول های آبی خود چی از شاگرده عزیز؟ ایون هیدروژن را تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز اینجا در معادله میبینین هیدروژن کلوراید که از چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازن؟ هیدروژن. ایون چی را میسازن؟ هیدروژن و کلورین. زمانی که ما میگیم هیدروژن تشکیل شد چی است؟ محلول آبی تیزاب هاست. و همچنان شاگرده عزیز مرکبات دیگر هم وجود داره که در ترکیب خود بدون اتم های هیدروژن می باشن، اما اینها که هستن در اثر تعامل آن با آب چی را تشکیل می دهد؟ تیزاب را تشکیل می دهد. به این معنا که محلول های آبی آنها دارای چی است؟ ایون هیدروژن است. و اینها که هستن چی می باشن؟ مرکبات اینها دارای خاصیت تیزابی می باشن. القلی ها که از شاگرده عزیز در محلول های آبی خود ایون چی را تشکیل میتن؟ هیدروکساید را تشکیل میتن. مثلا شاگرده عزیز ببینین امونیا که در ترکیب خود فقط گروه هیدروژن نداره، اما در تعامل خود با آب چی میکنه؟ ایون هیدروکساید را تولید میکنه که چی است؟ یک القلی. مثلا گاز امونیا با آب چی میکنه؟ تعامل میکنه، چی را میسازه؟ ایون آلومینیوم را می‌سازه و چی؟ آمونیوم را می‌سازه و ایون هیدروکساید را می‌سازه. خب شاگرده عزیز، به همین ترتیب اکسیدهای فلزات گروه اول اصلی و دوم که از مثلا پتاسیم اکساید، کلسیم اکساید که هستند در اثر تعاملشان با آب چی می‌سازه؟ القلی ها را تشکیل می‌ده. اکسیدهای مذکور که هستند چی گفته میشه؟ اکسیدهای القلی گفته میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای تیزاب نمک. این تیزاب که از شاگرده عزیز از جمله تیزابهای بسیار قوی است که از تعامل گاز هیدروژن کلوراید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه. این تیزاب که از شاگرده عزیز بیشتر در پاکاری منگنل ها که از کلسیم کربنات تولید شده باشه استفاده میشه. زمانی که شاگرده عزیز گاز هیدروژن کلوراید با آب تعامل کنه، ایون های هیدروژن و چی را میسازه؟ و کلوراید را میسازه. حال شاگرده عزیز میایم بالای تیزاب گوگرد. که تیزاب گوگرد چی است؟ تیزاب گوگرد که از در اثر تعامل گاز سلفر تری اکساید با آب تحت فشار بسیار زیاد تولید میشه و بیشتر در بیتری های موترها و بعضی بخش های صنعتی میشه مورد استفاده قرار میگیرن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزاب ها. تیزاب ها که از دارای چندین خواص مشترک است. مثلا شاگردای عزیز، تیزاب ها چی از دارای ذائقه ترش است. اگر شاگردای عزیز شما لیموی ترش را چشیده باشین، پس ذائقه ترش تیزاب ها را هم احساس کردین. بخاطر که تیزاب ها نظر به مزه ترش آنها چی میشه؟ تشخیص میشه. مزه ترش لیمو و دیگر مواجات خاندان لیمو مربوط به موجودیت تیزاب ستریک در آنها میباشه. ما قبلا براتون گفتم که آیا شما معلومات دارین که چرا این مواجه ترش است؟ بخاطر که تیزاب ستریک در اینها موجود است. دیگر غذاها مانند رواش، ترشی و ماست نیز چی از ذائقه ترش داره. ذائقه ترشی غذاها که از مربوط به موجودیت مواد است که به نام تیزابها یاد میشه و شما زمانی که این مواد را شاگرده عزیز میچشین باید بفهمین که چی است. اینها تیزابی هستن و تیزاب در خود داره، ولی بعضی شاگرده عزیز بعضی از این تیزابها که است نباید چشیده شود به خاطر که آنها تخریش کننده است و این تیزابها انساج بدن، منسوجات و دیگر مواد را چی میکنه؟ تخریب میکنه و از بین میبره. و بعضی تیزابها چی است؟ زهری است. به خاطر عزیز شاگرده عزیز در استعمال تیزابها باید ما چی کنیم؟ احتیاط کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیایی تیزابها. قسمی که قبلا ما هم گفته بودیم موادی که در آب حل و بیانها تفکیک کرده به نام الکترولیت هایان میشه و محلول های آبی آنها چی میکنه؟ برق را هدایت میده. مثلا شاگردای عزیز در اینها که هستند تیزابها، القلی ها و نمک ها هستند. تیزابها زمانی که در آب حل شوه به چی تفکیک میگرده؟ تیزابها تفکیک میگرده و آیون های مثبت هیدروژن و انیون را تشکیل میده. عین های حاصل شده از ذرات چارشدار است و همین لحاظ باعث انتقال برق میگرده که اینجا عین مثبت هیدروژن به نام چی هم یاد میشه؟ پروتون هم یاد میشه. و شاگردای عزیز موادی که ما گفتیم که در آب به عین ها تفکیک نگرده به نام چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت. و محلول های آبی آنها چی است؟ برق را هدایت نمیده. مثلا شاگردای عزیز محلول های بوره و الکل را در نظر میگیریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص القلی ها. القلی ها همچنان مانند تیزاب ها دارای خواص مشترک است که آنها را در یک گروه چی میکنه؟ طبقه بندی میکنه. بسیاری از مواد را که در حیات روزمره ما آنها را استفاده میکنیم از قبیل صابون، مایع ظرفشویی، پودر، رخشویی و غیره دارای چی میباشه شاگردای عزیز؟ القلی میباشه. محلول های القلی ها که هستند معمولا لشم است و ذائقه چی داره شاگردای عزیز؟ تلخ داره. اگر شما لشن بودن صابون را احساس کرده باشین، پس شما لزوجیت القلی را همچنان حس کردین. آنها که هستن نیز عینی ذائقه صابون نداره، ولیکن شاگردای عزیز القلی ها که هستن برخلاف صابون که هستن چی از سوزنده و تخریش کننده است و نباید به خاطر چشیدن مزه آنها را با چی کنیم؟ با زبان تماس بگیره، به خاطر که چی از شاگردای عزیز زبان را می سوزانه. و همچنان شاگرده عزیز در قسمت های بدن و لباس که توسط القلی ها آلوده شوه باید فوراً با چی شوه؟ با آب شسته شوه، به خاطر که چی است؟ بسیار مضر است. و همچنان القلی ها که هستن رنگ لتمس را تغییر میده. القلی ها که از شاگرده عزیز رنگ لتمس را تغییر میده، ولیکن شاگرده عزیز تغییر رنگ آنها نظر به تغییر رنگ تیزاب ها فرق داره. تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را آبی را به چی تبدیل میکنه؟ به سرخ تبدیل میکنه. و القلی ها که از رنگ کاغذ لتمس را سرخ را که مثلا شاگرده عزیز زمانی که شما او را ببینین چی میشه؟ در محلول های القلی ها که از به رنگ آبی تغییر میشه. قسمی که فهمیدین تیزاب ها رنگ کاغذ لتمس را از آبی به سرخ و القلی ها که از سرخ به چی تبدیل میکنه؟ به آبی تبدیل میکنه. و همچنان شاگرده عزیز محلول های آبی القلی ها که از مانند تیزاب ها برق را چی میکنه؟ هدایت میده، زیرا آنها که هستن همچنان در محلول های آبیشون به ایون های هیدروکساید و ایون فلزی چی میشن؟ پارچه میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای اهمیت تیزاب ها و القلی ها در حیات روزمره. تیزاب ها و القلی ها که هستن موارد استعمال بسیار زیاد در خانه و صنعت داره. سرکه که در سالات استفاده میشه دارای چی است؟ تیزاب سرکه. جوس لیمو همچنان دارای چی است شاگرده عزیز؟ تیزاب سیتریک است. و همچنان ویتامین سی که در میوه‌جات خاندان لیمو پیدا میشه چی است؟ نوع تیزاب داره که به نام اسکوربیک اسید یاد میشه. و همچنان شاگرده عزیز ما میایم بالای القلی ها. القلی ها که از همچنان شاگرده عزیز استعمال بسیار زیاد دارن، مثلا شاگرده عزیز سدیم هیدروکساید که است برای ساختن صابون و کاغذ به کار برده میشه و کلسیم هیدروکساید برای ساختن سمنت و پلاسترها استفاده میشه. امونیا که از اکثرا در محلول های پاک‌کننده های خانه و همچنان برای ساختن کودهای کیمیایی به کار برده میشه. در کل شاگرده عزیز تیزاب و القلی در حیات روزمره ما بسیار زیاد مورد استفاده دارم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما یک سوال دارین. سوالتان این است که تیزاب کدام نوع مواد است؟
ما گفتیم که تیزاب ها موادی است که ایون های هیدروژن را در آب تولید میکنه. همچنان شهرده عزیز، حالا میاییم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان، القلی را تعریف کنید. سوال دوم، خواص فیزیکی تیزاب ها را تشریح کنید. و سوال سومتان، موارد استعمالی تیزاب ها و القلی ها را بیان کنید. ایمان شوارده عزیز، سوالات کارخانگیتان در درس بعدی شوارده عزیز ما بلای نمک ها صحبت میکنیم. با امیده که شوارده عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی آنها را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شوارده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش داشته باشین، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نیک منور دگستان، مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم جلسه هشتم درسی در فصل سوم کیمیایتان. قسمی که شاگرده عزیز همیشه ما در اول بالای درس گذاشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذاشته مرور میکنیم. در درس گذاشته شاگرده عزیز با بالای تیزاب های عضوی صحبت کردیم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسیل موجود باشه. فرمول عمومی آن که از شاگرد عزیز R رابطه C دبل O H است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی R که از رابطه چی از شاگرد عزیز قیمت های مختلف را به خود میگیره. از قبیل میتایل را میبینین، ایتایل را میبینین، یا هم شاگرد عزیز که تمام اینها چی از قیمت های مختلف را با مرکبات میده. خب شاگرده عزیز، معمولا که از مثال های اینها رو میبینیم، پروپانویک اسید است، اسیتیک اسید است و فارمیک اسید. در رواش که از شاگرده عزیز قسمه که در جلسه قبلی هم گفتیم چی است، اگزالیک اسید موجود است، در شیر ترش کدام اسید موجود است، لکتیک اسید، و در لیمو و نارنج که از شاگرده عزیز چی موجود است، ستایک اسید موجود است. همچنان شاگرده عزیز ما بالای میتانویک اسید صحبت کردیم که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که بود شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هیدروکربن های مشبوه کاربوکسیلیک اسید بود. یکی میتانویک اسید که بود یک مایع بیرنگ بود و بوی تخریش کننده داشت. این تیزاب که بود شاگرده عزیز از قسمت قدمی مرچه سرخ از غدوات مخصوص چی میشد؟ ترشح میشد و همچنان شاگرده عزیز در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک چی بود؟ موجود بود. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که ما امروز کدام درس ها را مورد بحث قرار میتیم. درس امروزی ما شاگرده عزیز استرها است که از صفحه 52 الا 57 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میاییم بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است؟ استرها که از شاگرد عزیز مشتقات تیزاب های عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسین تشکیل میشه. زمانی که شاگرد عزیز گروپ هیدروکسیل با گروپ چی؟ با گروپ الکاوکسی تعویض شده، چی حاصل میشه؟ استر حاصل میشه. شاگرده عزیز، استرها که از بنامه نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشه که فرمول عمومیشه شاگرده عزیز شما اینجا میبینین در صفحه 52 کتابتون. گروپ وظیفوی استر که از بعد گروپ الکایل چی شاگرده عزیز مرتبط است، با استثنای میتایل فرمید که و کربن گروپ وظیفوی آن چی از هیدروژن مرتبط است. استرها که از شاگرده عزیز که گروپ الکایل آنها کوچک باشه و چی است؟ با مایی بیرنگ می باشم. استرها چی از شاگرده عزیز؟ یک مایی بیرنگ است و بوی چی از خوشگوار داره. منابعی که ما میتوانیم استرخا را در آن پیدا کنیم چی است؟ نباتات، گل و میوه ها است که بوی آنها موجودیت استرخا را در گل و میوه ها چی میکنن نشان میتن. استرخا معمولا شاگرد عزیز از تعامل تیزابه های عضوی و الکل ها به دست میاد که این و تعاملات به نام چی میشه؟ استرفیکشن یا هم استرسازی. چراقم شاگرد عزیز، استرها از تعامل تیزابهای عضوی و الکلها به دست میاد. زمانی که تیزابهای عضوی و الکلها با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازد شاگرد عزیز؟ استرها را میسازد که عملیه به نام چی یاد میشه؟ استرفیکشن یاد میشه. در نوگذاری استرها که از شاگرد عزیز ما میبینیم که در ابتدا گروپ چی را نوشته میکنیم؟ گروپ الکای را نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرده عزیز ببینین، بعد از اون میبینیم نام بقیه کاربوکسل را که با پسوند آی سی و کلمه اسید است و آن را بچی میکنیم با او ای تی ای تعویض میکنیم. مثلا شاگرده عزیز اینجا میبینین ایتایل پرو پونویت است، شاگرده عزیز میتایل اسیدت است و میتایل فارمیت که تمام این ها که است اول نامی چی الکایلشون نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز چی است؟ بقیه کاربوکسیل را با پسوند چی آی سی به آنها اضافه کردن. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای شحمیات و روغنیات که شحمیات و روغنیات چی است؟ شحمیات و روغنیات استرهای گلیسرین و تیزابهای جی از شحمی است که منشأ حیوانی و نباتی هر دویش را دارن. یعنی چی شاگرده عزیز؟ اینها را ما میتونیم هم از منشأ حیوانی و هم از منشأ نباتی چی کنیم؟ به دست بیاریم. ها شاگرده عزیز، میریم بالای روغن آلوین که روغنهای آلوین چی است؟ روغنهای آلوین که از شاگرده عزیز این روغنها به شکل مایع میباشند از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولویک اسید که رابطه چی داره؟ دوگانه داره با گلیسرین چی میشه؟ حاصل میشه. روغن مایه که از شاگرده عزیز یکی از روغنهای مهم پخت و پز هست و برای صحت همچنان شاگرده عزیز بسیار مفید است. مثلا شاگرده عزیز، شما روغن اولوین را بیشتر در آشپزی ها در عصر امروزه استفاده میکنین. روغن مایع را به خاطر حمل و نقل و نگهداری خوب آن چی میکنه؟ در اول جامد میکنه. روغن های مایع را توسط عملیه هیدروژنیشن در موجودیت نکل و حیث کاتالیست به شکل چی؟ به جامد و نیمه جامد مانند مارجرین چی میکنه؟ تبدیل میکنه تا بتونه آنها را به آسانی حمل نقل بتن. جهت داشتن رنگ و بوی خوب، مواد اضافی را به آن چی میکنه؟ علاوه میکنه تا چی شده عزیز؟ رنگ آنها خوب شود. مصرف زیاد مارجرین باعث بسته شدن وریدها در بدن انسان ها میشه. از این سبب استعمال چنین روغن ها برای صحت چی شده عزیز؟ بسیار مضر است و برای باعث امراض چی میشه؟ قلبی. مسکه شاگرده عزیز بر علاوه اولوین و پالمتین دارای چی از شحم بیوتارین از زیر جلد زنان و نسبت داشتن مقدار زیاد چی از شاگرده عزیز اولوین نرم از وقتی که در جلد چی از دختر خانم ها معمولا چی موجود می باشه؟ اولوین موجود می باشه و همین لحاظ چی از شاگرده عزیز؟ جلدای آنها نرم است. خوب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای صابون که صابون ها چی است؟ صابون ها که از شاگرد عزیز ما میگیم نمک سدیمی یا پتاسیمی چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب های شحمی است. معمولا صابون ها که است به خاطر شستن لباس بدن و لوازم خانه استفاده میشه. صابون ها که از در موجودیت حرارت از تحمل شحم حیوانی یا هم نباتی سدیم هیدروکساید حاصل میشه. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شحم حیوانی یا نباتی با سدیم هیدروکساید چی کنه؟ تعامل کنه. چی را به دست میاریم؟ صابون را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، به خاطر برطرف کردن بوی نامطبوع و رنگ نمودن صابون چی است؟ مواد عطری و رنگ در آن چی میشه؟ اضافه میشه تا شاگرد عزیز که اینها چی است؟ میخواین صابونهایی را بسازن تا جلب توجه کنه. به همین ها شاگرده عزیز از مواد عطری و رنگهای متفاوت به آنها چی میکنه؟ استفاده میکنه. خب شاگرده عزیز، حال میگه این بالایه فرق بین صابونهای لباسشویی و دستشویی که فرق اینها در همدیگر با چی است؟ صابون دستشویی و لباسشویی که از شاگرده عزیز آنها را از چربوهای خوب می سازد. چربوهایی که معمولا چی است؟ طبیعی باشه، از آنها استفاده می کند تا صابونهای دستشویی و لباسشویی را جور کند. در آن که از شاگرده عزیز عطرهای قیمتی را هم مخلوط می کند. در ترکیب صابون که از مقدار سدیم هیدروکساید که از شاگرده عزیز و پتاسیم هیدروکساید که از چیست معین می باشه. در صابون لباسشویی غرض از بین بردن بوی به صابون خام، بعضی عطرهای ارزان را چی میکنه؟ علاوه میکنه. فرق اینها را فهمیدیم شاگرده عزیز؟ به صابونهای دستشویی که است از عطرهای قیمتی و در صابونهای لباسشویی که از معمولا از چی است؟ عطرهای ارزان استفاده میکنه. مقدار بیشتر سدیم هیدروکساید که از در ترکیب آن چی است؟ شامل از تا چند کناپیکی ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از بین ببره. مثلا شاگرده عزیز، شما روزانه در خانه و اطرافتان چی است؟ با صابونها آشنا شدین و دیدین که صابونها چیگونه است؟ خب شاگرده عزیز، امروز در کل بالای چی صحبت کردیم؟ بالای روغنهای اولوین صحبت کردیم، نمگذاری استرها و خود استرها صحبت کردیم که استرها چی بود؟ استرها که بود شاگرده عزیز چی بود؟ مشتقات تیزابهای عضوی که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی چی میشد؟ تشکیل. زمانی که گروپ های هیدروکسیل به گروپ الکاوکسی چی شود؟ با هم دیگر تعامل کنه، باعث ایجاد چی میشه شاگرده عزیز؟ استرها میشن. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. با امیدی که در درس امروزی شاگرده عزیز شما هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از این است که استرها را تعریف کنید. همیانه همچنان شاگرده عزیز بالای استر صحبت کردیم که استر چی است؟ استرها چی بود شاگرده عزیز؟ استرها مشتقات تیزابهای عضوی بود که از تعویض گروپ هیدروکسیل با گروپ الکاوکسی تشکیل می شد. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما چند سوال دارین؟ 3 سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتون صابون چیست؟ سوال دومتون، فرق بین صابون دستشویی و لباسشویی در چیست؟ تشریح کنین که بسیار آسان بود. سوال سومتون، روغنهای اولوین را چی کنین شاگرده عزیز؟ تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، در درس بعدی بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که کربوهیدرات ها چی است و چگونه میتونیم آنها را چی کنیم؟ استفاده کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. تا درس بعدی شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان. با امیدی که درس هایتان در روزانه در خانه تکرار کرده و یاد بگیرین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ارتگست و مدرس مسمونی کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 8 درسیتان در فصل 2 کیمیای صنف 10. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین چی است؟ تلاش و پشتکار شما است. عزیزان، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای انرژی آینایزیشن. آیا شاگردان عزیز انرژی آینایزیشن یادتون هست که چیست؟ انرژی آینایزیشن شاگردان عزیز عبارت از مقدار انرژی است که به خاطر چی؟ که به خاطر دور نمودن یک الکترون از یک اتم گرام و فضای بی‌نهایت شاگردان عزیز چی است؟ ضرورت از زمانی که ما می‌خواهیم یک الکترون را از اتمشان جدا کنیم چی است شاگردان عزیز؟ با انرژی ضرورت داریم که امان انرژی به نام چی میشه؟ به نام انرژی آینایزیشن. همچنان شاگردان عزیز امی انرژی آینایزیشن که از در محدوده گروپ ها از بالا به طرف پایین چی میشه؟ کم میشه. برعکس آن شاگرد عزیز از پایین به طرف بالا چی میشد؟ زیاد میشد. خب عزیزان، با امیدی که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای شعای اتمی و شعای ایونی صحبت میکنیم که از صفحه 48 الا 55 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره شعای اتمی و شعای ایونی معلومات دارین که چی است؟ شاگردای عزیز، شعای اتمی که است با فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون در لایه ولانسان گفته میشه. زمانی که ما بخواییم فاصله بین هسته اتم و دورترین الکترون را در لایه های همان ولانس پیدا کنیم چی میکنیم شاگردای عزیز؟ بنامه شعای اتمی آن را یاد میکنیم. یکی اکمیت که از شاگردای عزیز یکی از ویژگی های بسیار مهم اتم است که شاگردان عزیز بر خصوصیات فیزیکی و کیمیایی آنها چی میکند؟ تاثیر میکند. شعای اتمی که از شاگردان عزیز به انواع زیاد تقسیم شده که ما میتوانیم شعای کووالانسی، شعای فلزی، شعای واندروالز چی کنیم شاگردان عزیز؟ آنها را تقسیم کنیم. شعای کووالانسی که از شاگردان عزیز در مولکول های کووالانس فاصله بین دو هسته اتم های با هم وصل شده را که ما در نظر بگیریم آنها را چی میکنن؟ نصف میکنن. تا شاگرد عزیز زمانی که ما شعای اتمی آن را به دست بیاریم. شاگرد عزیز ما مثال داریم که در مثال توسط آن ما میتوانیم پیدا کنیم که چطور ما میتوانیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ شعای اتمی را نصف کنیم. برای اولین بار شاگرد عزیز شعای اتمی هیدروژن را با فرض نمودن حرکت الکترون ها در قشرهای دایروی شاگرد عزیز محاسبه کرد. کمیت شعای اتمی هیدروژن چقدر است؟ 52.9 پیکامتر. خب عزیزان، به اساس شعای واندروالز که است ما می توانیم شعای اتمی عنصر را پیدا کنیم. چه رقم شاگرد عزیز؟ توسط از اینکه ما شعای واندروالز را نصف فاصله بین دو هسته دو اتمی چی کنیم؟ مجاور کنیم. فرمول داریم شاگرد عزیز، در اینجا می بینین 1/2D مساوی می شه و R W، یعنی شعای واندروالز که است مساوی میشه به نصف فاصله بین دو هسته مجاور. بین چی شاگرد عزیز؟ بین دو هسته مجاور. مثلا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، در این مثال با ما میگه فاصله بین دو اتم مجاور آهن در شبکه فلزی چی است؟ 2.48 انگستروم. شعای اتمی آن را پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آهن را پیدا کنیم، مقدار شبکه فلزی را تقسیم چی میکنیم؟ 2.48 تقسیم 2 میکنیم مساوی میشه به 1.24. کی از شاگرد عزیز؟ عبارت از چی است؟ شعای اتمی آهن. بسیار زیاد آسان است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز فاصله های هسته اتم های آیودین در مولکول آن مساوی به چند است؟ 2.66 انگستروم. شعای کووالانسی و یا هم زمانی که ما میخواییم شعای اتمی آن را دریافت کنیم امی مقدار تقسیمی دو میکنیم که مساوی میشه به 1.33 انگستروم. ایچی از شاگرد عزیز؟ شعای کووالانسی و یا هم شعای چی شاگرد عزیز؟ اتمی آنها را دریافت کرده. شعای کووالانسی که از شاگرد عزیز نصف فاصله بین دو هسته در مولکول ها است. قسمی که قبلا هم گفتیم شعای واندروالز که از نصف فاصله بین دو هسته مجاور است، ولی شاگرد عزیز شعای کووالانسی نصف فاصله بین دو هسته در چی است؟ در مولکول ها است. شعای اتم عناصر شاگرد عزیز به خاطر داشتن ساختمان الکترونی خاصشان از همدیگر فرق دارند. و ای تنوع تفاوت ها که شاگرد عزیز با همدیگه متناوب است، قسمی که شاگرد عزیز در محدوده یک گروپ عناصر شعای اتمی از طرف بالا به پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. برعکسشان از پایین به طرف بالا چی میشه؟ کوچک. علتی ای بالا رفتن و پایین بودن در چی است شاگرد عزیز؟ علت آن این است که نمبر اتمی عناصر کمیت های معین و قابل ملاحظه را از بالا به طرف پایین چی میکنم؟ بزرگ میکنم. و تعداد قشرهای الکترونیز نیز به اندازه یک واحد چی میشه؟ زیاد میشه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم اتم های عناصر از بالا به طرف پایین چی است شاگرد عزیز؟ در گروپ ها بزرگ میشه و شعای اتمی همچنان بزرگ شده میره. خب عزیزان، با امید که شعای اتمی را یاد گرفته باشین، حال میایم شاگرد عزیز بالای شعای انیونی. شعای ایونی چی است شاگرد عزیز؟ شعای ایونی که از با فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن گفته میشه. زمانی که ما فاصله بین هسته یک ایون و دورترین الکترون آن را محاسبه کنیم، برام چی میشه؟ شعای ایونی. این کمیت که از شاگرد عزیز زمان تعریف شد که یک اتم الکترون چی که شاگرد عزیز یک اتم الکترون خود را از دست داد و یا همزمانی که امی اتم الکترون خود را به دست بیاره به چی تبدیل میشه؟ به ایون ها تبدیل میشه. که نظر به این شاگردای عزیز دانشمندان شعای ایونی را چی کرد؟ کشف کرد. چگونه شاگردای عزیز شعای ایونی تغییر میکنه؟ آیا میدانیم؟ خب شاگردای عزیز، وقتی که یک اتم الکترون را از دست بده، حجم مثبت آن چی میکنه؟ افزایش. و نیروی جاذبه بین هسته و الکترون ها چی میکنه؟ باقی مانده بسیار زیاد میشه. این باعث میشه که الکترون ها به هسته نزدیکتر شوه و شعای ایونی کوچکتر از شعای اتمی چی شوه؟ خنثی. مثلا شاگرد عزیز سدیم را در نظر میگیریم که کوچکتر از شعای چی است شاگرد عزیز؟ شعای اتم سدیم از شعای ایونی آن چی است شاگرد عزیز؟ کوچکتر نسبت به شعای اتمی است. خب شاگرد عزیز، در جدول تناوبی که از در یک گروه که است، از بالا به پایین شعای ایونی افزایش می‌یابد. و خاطر چی؟ به خاطر که تعداد لایه‌های الکترونی بیشتر میشه و فاصله الکترون‌های ولانس از هسته چی میشه شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه. و همچنان در یک دوره از چپ به طرف راست شعای ایونی چی میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. و خاطر که حجم هسته افزایش پیدا میکنه و الکترون‌ها را بیشتر به سمت خود چی میکنه؟ میکشه. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی زیادتر فلزات شاگرد عزیز در کلچی سخت هستند. اینها که هستند موارد استعمال زیاد را در کارهای ساختمانی داره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها سخت هستند و می توانیم در کارهای ساختمانی از آنها استفاده کنیم. مثلا شاگرد عزیز، آهن به شکل فلزی، مس و نادیم، نکل و منگانیم که از شاگرد عزیز معمولا در تهیه الیاژها چی از شاگرد عزیز از آنها استفاده میشه. همین فلزات که از شاگرد عزیز امروزه بیشتر چی از شاگرد عزیز مورد توجه قرار گرفته، به خاطر که ما می توانیم از اینها چی از شاگرد عزیز استفاده کنیم. در بین عناصر انتقالی دیگر فلزات هم موجود است شاگرد عزیز که در صنایع مدرن امروزی رول بسیار اساسی دارند. مثلا شاگرد عزیز، فلز تیتان در صنعت تجارت سیزی مورد استفاده میشه و نادیم به حیث کاتالیست در تعاملات کیمیایی از آن چی میشه؟ استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز، در این جمع بعضی از عناصر فلزات قیمتی را که همچنان میبینیم که برای اکثر ممالک چی است شاگرد عزیز؟ پشتبانه پول است. که اینها عبارت از چی است؟ پلاتین، طلا و نقره که از اینها به حیث پشتبانه پولی امان کشور استفاده میشه. خب عزیزان، با امید که خواص عناصر انتقالی را هم یاد گرفته باشین. تمامی عناصر فلزی که از شاگرد عزیز هادی چی است؟ برق است. نقره که از شاگرد عزیز در شرایط عادی هادی درجه اول برق است. این فلز که از شاگرد عزیز جلای دار است و قابلیت چکش خوردن و چی است؟ چکش خوردن را داره و به اوراک نازک چی است شاگرد عزیز؟ نقره تبدیل شده میتونه. حال شاگرد عزیز میبینیم بالای تاثیر اوربیتال های دی در خواص عناصر انتقالی. عناصر انتقالی شاگرد عزیز گروهی از عناصر جدول تناوبی هست که اوربیتال های دیان ها به صورت جزئی و یا هم کامل فرم میشن. قسمی که شاگرده عزیز ما نظر به قایده هند خوندیم، اول که از شاگرده عزیز اوربیتال ها که از به شکل طاقه پر میشه و بعد از او شاگرده عزیز به شکل چی جفت صورت میگیره. این اوربیتال های دیگه از شاگرده عزیز نقش مهم را در تعیین خواص فیزیکی و کیمیایی عناصر دارم. تاثیرات اوربیتال های دی بر عناصر چی از شاگرده عزیز؟ اولین تاثیر آنها که از ایجاد حالت اکسیداسیون متغیر در عناصر است. به دلیل مشارکت الکترون ها اوربیتال های دی در پیوند های عناصر انتقالی می تواند چندین حالت اکسیداسیون را داشته باشد. مثلا آهن می تواند در حالت مثبت 2 مثبت 3 وجود داشته باشد و منگنزیم که شاگرده عزیز در حالت های مثبت 2 مثبت 4 مثبت 6 و مثبت 7 شاگرده عزیز دیده می شود. الکترون های دی می تواند شاگرده عزیز در میدان الکترونیکی یعنی لیگانیت ها که از شاگرده عزیز چی شوه؟ شکافته شوه و انرژی جذب کنه. این انرژی زمانی که جذب میشه باعث ایجاد رنگ های متنوع در ترکیبات کمپلکس عناصر انتقالی میشه. مثلا شاگرده عزیز کمپلکس های مس را میبینین که معمولا چی حسابی رنگ، در حالی که کمپلکس های کروم که از شاگرده عزیز برنگ چی؟ برنگ سبز و یه هم به نفش دیده میشه. خب عزیزان، اوربیتال های دی تاثیر بسیار زیاد در خواص انتقالی عناصر دارن. از جمله تعداد حالات اکسیداسیون، رنگ های متنوع در کمپلکس ها و خواص مغناطیسی، قدرت و سختی بالا و همچنان شاگرده عزیز این ویژگی ها، تمام اینها باعث میشه که عناصر انتقالی در صنایع مختلف از تولید رنگ ها و آهن رو با ها گرفته تا استفاده در الیاش های مقاوم اهمیت جدی داشته باشه بسیار زیاد. خب عزیزان، با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین که سوال تن ای است که خواص عناصر انتقالی را تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز خواص عناصر انتقالی یادتان است؟ خب عزیزان، خواص الکترونی عناصر ویژگی‌هایی است که بر اساس ساختار الکترونی اتم ها تعیین میشه. اینها که از نقش بسیار مهم در رفتارهای کیمیایی و فیزیکی عناصر دارند که این خواص شامل چی از شاگرده عزیز ساختمان الکترونی، انرژی آینایزیشن، الکترونگتیویتی و میل الکترونی و شعاعی اتمی است که قبلا خواند. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که شعاعی ایونی چیز تعریف کنین. سوال دومیتان شعاعی اتمی را تشریح کنین. عزیزان، در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود. عزیزم تو